أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. پاسخ دیگری که داده شده است به تمسک به اطلاقات ادله ترخیص به نحوی که نتیجهش تخییر باشه در اجرای اصل، جوابی است که محقق شهید صدر قدس سره در اثر نقل دو تقریرشون هم بحوث هم مباحث بیان فرمود. در مباحث الوجه السابع است، جزء چهارم صفحه 77 شروع میشه، و در بحوث الوجه الثامن است، وجه دوم قرار هشتم قرار داده که اونجا هم گمان میکنم صفحه 194 شروع میشه، جلد پنجم. حاصل استدلال ایشون با مقداری تغییر و ترمیم و تغییر عرض میکنیم، چون خیلی هم مفصل هست ولی بعضی قسمت هاش استبدال شده به واسطه بعض تلامزه ایشون و مجموعاً با یه ترمیم و تغییر عرض میکنیم. و اون این است که ما وقتی ادله مرخصات را نگاه میکنیم میبینیم ادله مرخصه از چهار طایفه خارج نیست. حالا ایشون فرمونده سه طایفه، ما عرض میکنیم چهار طایفه. یکی ادله ایست که مضمونش همون مضمون حدیث رفعه، رفع مالای علم، و ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این مضمونشون. طایفه ثانیه روایات مرخصه است که مدلولش اطلاق است، ما لم یرد فی امر او نهی کل شیء مطلق حتی یرد فی امر او نهی، یا حتی یرد فی نهی در به حسب بعضی از نقلهاش، دو جور نقلش. اینو شهید صدر ذکر فرمود، ولی خب اینم لازمه و باید ببینیم چی. طایفه سوم عبارت است از اخبار حل، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، اینم طایفه سوم. طایفه چهارم استصحاب است، ادله استصحاب، کل شیء چی بخواد باز الیقین به شک، این هم طایفه چهارم است. فرمایش ایشون این است که سه طایفه اول غیر از، حالا به این شکل این طوایف اربعه که گفته شد، اینا هیچ کدوم نمیتوانند در اطراف علم اجمالی جاری بشن، نه به نحو مطلق و نه به نحو مشروط که ما بگیم که اگر اون دیگری رو ترک کردی این رفع مالای علمون میگیره، اگر اون رو ترک کردی این کل شیء مطلق میگیره، اگه اونو ترک کردی این کل شیء لکه حلال میگیره، اگه اونو ترک کردی استصحاب مثلا حلیت در این جاری میشه و حاکم، نه مطلق و نه به مشروطن، قابل جریان نیست. حالا چرا؟ یکی یکی اینا رو بیان میکنن بچه عدم جریان، اما اونی که مضمونش و مفادش شبیه حدیث رفع است، خود حدیث رفع و ما مضمونه او مثل حدیث رفع، اینا به خاطر اینکه ایشون می‌فرمایند ظاهر این روایات این است که در مقامی که مشتبه شده و غرض لزومی و غیر لزومی مشتبه شده، این جاها رو داره میگه شک کردی این واجب یا واجب نیست، حرام یا حرام نیست، غرض لزومی و غیر لزومی با هم مشتبه شده باشه، این جاها رو میگیره. ظاهرش اینه که مال اینجور جاهاست، اما اونجایی که یه غرض لزومی مسلمی وجود داره و حالا نمیدونه اون غرض لزومی مسلم، این مورد رو هم میگیره، در این مورد هم تطبیق میشه یا نه، اینجا رو اینجا ظهور این کلام اینه که متعرض این صورت نیست. در شبهات بدویه ما اصلا علم به وجود الزام نداریم، احتمال میدیم الزام باشه، احتمال میدیم اصلا الزام نباشه، اما در اطراف علم اجمالی میدونیم یه الزامی وجود داره، شک داریم اون الزام مقتوع و مسلم در این مورد هست یا نه، در این مورد هست یا نه. پس درست هر موردی رو نگاه میکنیم شک داریم این واجبه یا واجب نیست، حرامه یا حرام نیست، حرام نیست پس حکم غیر الزام نیست، حرام است اما اگه حرام باشه حرام است که یعنی اونی که قد داریم اینجا منطبقه است، اونی که میدانیم اینجا منطبقه، این موارد رو نمیگیره. حالا چرا ظهورش در اینه؟ خب در بحوث فرموده قد تقدم و قد عرفت، مقرر معظم رضوان الله علیه فرموده لم یتقدم، همچنین دلیلیشون سابقا برای من لم یتقدم، ولی در مباحث بله، در مباحث در مباحث قبلی اونجا این مطلب بیان شده و وجهش در اونجا بیان شده که صفحه 48 و 49 در اونجا بیان شده. خب وجهی که اونجا مرحوم شهید صدر قدس رو در صفحه 48 و 49 بیان کردن یه وجه تفصیلی خیلی طولانی است که مقرر دامز الله در اونجا هم فرموده این کفایت نمی کنه برای اثبات این مطلب، فلذا خودشون استدلال کردن به یه وجه آخری که در هامش بیان کردن که من همون وجه هامش رو عرض میکنم چون عرفی تره و حالا اون وجه خود ایشون در مد عرفیت نداره که حالا که ایشون هم کافی ندونستم. خلاصه این وجهی که در هامش ذکر شده، گفتیم تغییر و تبدیل میدیم برای این، خلاصه این وجهی که در هامش ذکر شده این است که مواردی که شارع حکم میاره، حکم حلیت میاره روی چیزی، حالا چه حلیت واقعی چه حلیت ظاهری و ترخیصی در موارد شرعی، مثلا میگه الغنم و حلال و چه این حکم حلیت واقعیه، یا میگه اذا شککت فی وجوب شیء او حلیت یا حرمت یا حلیت فهو حلال، که این میشه حکم ظاهری. فما ظهور عرفی این موارد در این است که این موضوع به ما هو هو یعنی هو هو حلیت داره، حکم حیثیه، الغنم و حلالون یعنی از حیث غنم بودنش مشکلی نداره حلاله، اما حالا اگر مغصوب شد یا یه بیماری گرفت مضر شد برای تو یا چه این ناظر به اون حالات نیست و اطلاق هم اون صورت رو نمیگیره که اگر بعدن گفتیم مقصود حرام بگیم بل تقیید میشه، ادله که میگه الغصب مثلا حرامون یا چه تقیید بشه، یا بگیم نسبت الغنم و حلالون با المقصود و حرامون بگیم یه قلمی است که مغصوب نیست، نقطه افتراق اون. یه مغصوبی هم از قلم نیست، نقطه افتراق این، محل اجتماعشون قلم مغصوب است، اجتماع است. خود من وجه بین دلیله. نه. اصلا این حکم حیثیه، یعنی از حیث قلم بودنش کار به صور دیگه به امور دیگه نداره. وقتی هم میگه رفع ما لا یعلمون، یعنی ما لا یعلمون من حیث و انه ما لا یعلمون چیه؟ مرفوعه. حکم رفع است، حکم ما لا یعلمون. ما لا یعلمون حکمش حیثیه، رفع ما لا یعلمون از حیث این که نمیدونی، به حیثای دیگه کار نداره. حالا اگر این ما لا یعلمون شد طرف یه علم اجمالی، بازم من میگم حلاله، من میگم رفع. نه، در صدد بیان این نیست. پس رفع ما لا یعلمون مثل الغنم و حلالونه. چطور الغنم و حلالونه؟ یعنی من حیث الغنمی یه کارای دیگهش به چیزای دیگه عناوین دیگه کار ندارم. وقتی هم میگه رفع ما لا یعلمون، یعنی من حیث انه ما لا یعلمون اشکال نداره. از این حیث دارم میگم اشکال نداره. حالا اگه یه جایی صدفتن همینی که نمیدونی حلاله یا حرامه شد طرف یه علم اجمالی، بازم اشکال نداره یا اشکال داره از اون حیث، در صدد بیان این نیست و متعرض او اصلا نیست. این یه بیان عرفی است که مقرر دامز الله در هامش فرده اینی ارا ان هاز المقدار من المناسبه که شهید در مد بیان کرده، خیلی هم طولانیه، لا یسله و نکتتن لظهور دلیل ترخیص فی المعنى المدعا فی المقام، فصحیح ذکر نکتتن اخرى لذالک و هی ان عدلت ترخیص عادتا تدل به حسم الفهم العرفی علی الحکم الحیثی. فاذا قال المولا مثلا الجبن حلالان، لا یفهم من ذلک اکثر من ان الجبن من حیث هو جبنان حلال، اما لو فرضت حرمته صدفة فی مورد مالکونی مغصوبا اول کانه مزرن به سلامت جسم الاکل اول سبب آخر که نهی الوالد مثلا، فهذا لا یعتبر تقییدا لاطلاق قوله الجبن حلال. مثلا اطلاق اصلا نشه گفت تقیید داره بکنه، حیثی بود، از اون حیث داره میگه، در تمام بیان اون نبود. ولا یقع التعارض مثلا بالعموم بالوجه بین دلیل حلیت الجبن و دلیل حلیت حرمت اکل المغصوب، که بگیم نسبت به اون خزم من بچه معارضه بین اینها واقع میشه. که یقدم احسانی علال اول به بعض البیان هایات، بل یقال و رأسن ان قوله الجبن حلالون انما دل على حلیت الجبن فی ذاته، فازا لا ینافی من حیث ال فازا لا ینافی حرمته من حیث الغصب و علیه، فقوله رفع ما لا تعلمون ما لا یعلمون ایزن هذا القبيل، فهو يدل على ان ما لا يعلمون من حيث انه ما لا يعلمون لا محذور في ارتكابه، فهذا لا ينافي وجود محذور في ارتكابه صدفه من حيث كونه معلوما بالاجمال. يا طرف علم اجمالي باشه به اون حساب کاری نداره، به اونجا کاری نداره. خب این اون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعن عنه، هم یعنی همین من حیث انه محجوب الحکم اینطوریه. بله هست، ولی اما الان دیگه نمیتونی بگی اگر طرف علم اجمالی هم واقع شده الان هم از اون حیث هم اشکال نداره، شاید از اون حیث اشکال داشته باشه. این من حیث و نفسهی اشکال نداره. مثل این که اگه این مغصوب شد میگن آقا خوردن این حلاله، اینا میگه آره حالا هم من حیث انه و غنمان حلاله، ولی الان نمیتونی بخوری چون یه حیث آخری وجود داره. الان گوسفند غصبی اگه کسی بخوره تزکیه کنه و بخوره، میته خورده؟ نه، من حیث این حلاله. چیه؟ خب خیلیت به حرمت این لا اقتضاییه دیگه، با اون که ناسازگاری نداره که. این میگه حلاله، یعنی میتونی بخوری میتونی نخوری، که اون الزامه. حلیت با الزام که قابل میشون اون اتصال کرد. نه از این حیث حرام نیست، من حیث حبه حبه حرام نیست، اما نمیگه من حیث جهاتی دیگه نمیشه حرام باشه. من حیث حبه حبه حرام نیست، اما من حیث جهاتی نه را گفتی که فرمود این مقدار فاضل باید نکته آخری بگیم.
یا همین
چون
فرمود که آخر
مثلا
تفصیلی نیست
دیگه. اون اصلا بیان نمی کنه. نه نه میگم اون خیلی تفصیلیه، چون بنا هم داریم برای اینکه این مقدار برسیم اون خود مطالعه بفرمایید دیگه اون. پس بنابراین اون نکته عرفی خوب اینه، چون شاید در اون خاصی بیان نکرده، خیلی با این تفصیلی هم که داده در بچه‌ای که خودشون در مدرسه. و اما بله آره، اگه بخواد بگه من جمیع الجهاد میگم حتی عناوین دیگرم نمیتونه کاری بکنه، درست باید در باید بفرمایید. بله ظاهر مطلب این که داره میگه این حل از اون نمیشه، چون در مقام بیان یکی از مقدمات میگه در مقام بیان ظاهر این است که در مقام بیان خودشه من حیث هو و هو هست، نه در مقام اکثر من. ظاهر عرفی اینه که متکلمی که داره این حرف رو میزنه یعنی از این حیث دارم میگه، اما از حیث این که مغصوب اگه شد، مسروق شد، اگه مضر به بدنت بود، اگر چه بود، در مقام بیان این جهادش نیستش. کلوم ما امسکنه یه قرآن شریف که در اصول میگن کلوم ما امسکنه، معناش اینه که حد مسیده به کلب معلم، این لازم نیست آب بکشیم محل گاز گرفتن او رو، نه در مقام بیان این نیستش که از حیث نجاست و طهارت این که ملاقات کرده موضع بدن اون مسید با این، از حیث این که آیا تزکیه شده یا تزکیه نشده، از این حیث در مقام بیانه. اینجام که میگه رفع ما لا یعلمون، از حیث این که این مشکوک الحرمت و الحلیه است یا مشکوک الوجوب و عدم الوجوب است، از این حیث اشکالی درش نیست، اما از حیث های دیگه چی؟ در مقام بیان این نیست. پس بنابراین حالا ما احتمال میدیم اطراف علم اجمالی به خاطر اون معلومه بالاجمال نجایز نباشه. این ربطی به مالا یعلمون رفع مالا یعلمون نداره. اولا از متعلق اینجا نیست، نه حتی متعلق نیست، ما یعنی حکمی که لا یعلمون اون حکم را، خود اون حکم رو نمیدونه، میدونم محصوبه که معلومه ضمیریست که برده که به مای موصوله برمیگرد، یعنی حکم، ما یعنی حکم، هیچیشو نمیدونه یعنی چی؟ حکم رو نمیدونی، حکم رو نمیدونی، حکمی که نمیدانی بله رفع برداشته شده، یعنی در مقام ظاهر برداشته شده، محاسبه نمیشه، مسئولیتی راجع به اون نداری، نه اینکه در واقع برداشته شده تا تصدیق لازم بیاد و جایی که ما نمیدونیم اون واقعی وجود نداشته باشه. جدا که هست حیثیت، نه ولی این که طرف علم اجمالی هست که یه حیثیتی است برای خودش، طرف علم اجمالیه. نه احتمال اینکه اون وجوب یا اون حرمت بر این منطبق بشود، این منشأ شک من شده. این درسته؟ که لعل اون منطبق علیه اون معلوم بالاجمال باشه منشأ شک من شده که حالا این حرام هست یا حرام نیست. خب این لفظ مالایلم میگه از حیث این شک دت نداره، ولی آیا از حیث این که اما از حیث این که علم داری و این در راستا ترک این در راستای اطاعت اون ممکنه واقع بشه یا نشه و امثال ذلک، از این حیث کاری نداره، به این حیث کاری نداره. خب این شما میفهمه، این یک وجه. یه وجه دیگری هم شاید از بعض اوائر کسانی که کلامات شهید صدر رو نقل کردن و امثال اینا استفاده بشه، اینه که خود رفع مالا یعلمون، یعنی اون که نمیدونی، اما تو علم اجمالی که میدونی، ظاهرش اونجا که اصلا نمیدونی، هیچ علمی در کار نیست، فقط شکه، اما ما در مالا یعلمون نمیدونی به واسطه حالا اون تقریر اول یا این تقریر دوم یا اون چه که حالا عرض کردیم ارجاع دادیم به خود مطالب ایشون، چون تلامزه ایشون هم گفتن فایده، یعنی وافیه به اثبات مراد نیست، حذف کردیم. این راجع به اون احادیث که وزانش وزان حدیث رحم و حدیث حج و امثال ذلک، نه 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 چون یه هر نه این جواب اون اشکال گفتیم اون بیان محقق نائینی مبتلا به یه اشکال. محقق نائینی چی فرمود؟ فرمود از راه علم پیش نمیایم، از راه احتمال پیش میایم. میگیم آقا این احتمال تکلیف در این ور هست، هر جا احتمال تکلیف باشه شما مرخص عقلی و شرعی نداشته باشی باید مراعات کنی اون تکلیف رو. عقل اینجور میگه دیگه، میگه هر وقت احتمال داره لا تکلیفی داره، تا مادامی که مرخص عقلی نداشته باشه یا مرخص شرعی نداشته باشه باید اون تکلیف محتمل رو مراعات کنی. این باش معقل، این مقدمه اوله. مقدمه ثانیه بود که در اطراف علم اجمالی خب در هر طرف مدست میذاریم احتمال تکلیف که میدیم، مرخص عقلی که نداریم، چرا؟ چون تعارض میکنه مرخص عقلی این با اون مرخص عقلی، مرخص شرعی هم به خاطر اینکه باز تعارض میکنن و اگر هر دو طرف اونم که نداریم تعارض میکنن، پس اینم میره کنار. بخوایم بگیم مرخص در یه طرف باشه دون طرف دیگر، این هم ترجیح بلا مرجحه. پس بنابراین لا مرخص عقلی ولا مرخص شرعی، بنابراین احتمال تکلیف میدیم. باید اون حرف ایشون این بود. اشکالی که اینجا وارد شد این بود که شما چرا میگید یه طرف ترجیح بلا مرجحه؟ ما نه، راه به شما نشون میدیم، میگیم آقا هر دو طرف جاری میشه، اما به شکلی که مستلزم مخالفت قطعیه که شما به خاطر او گفتی شامل نمیشه. نه، چجوری؟ هر طرف جاری میشه به شرطی که طرف دیگر ترک بشه. این اشکال بود. این همه این جواب ها میخواد این اشکال رو رفع کنه تا استدلال مرحوم نائینی به ماسه، چون اشکال مرحوم نائینی وقتی میماسه که بگیم اصول مرخصه اینجا نداریم، این راه میخواست اصول مرخصه درست کنه، میگه آقا داریم اصول مرخصه داریم در اینجا، هم در این طرف هم در این طرف جاری میشه، اما نه به نحوه اطلاق تا این که اون محظور مخالفت قطعیه لازم بیاد که شما او رو قرینه قرار دادید بر این که جاری نمیشه. نه، یه جوری میگیم همین در این در جاری میشه، هم در این طرف جاری میشه، که اون محظورها لازم نمیاد. اگه ما رو جوری براش درست کردیم
و دونه دونه جاری نمیشه، چون تعبیر
رامرنگی ما گفتیم ما یه طوری جاری میکنیم که در حالت سوم وجود داره. شما این حالت سوم مغفول مونده در ذهن شریفت ایها المحقق الناینی. شما حالت سوم درست کردیم. شما گفتی هر دو طرف بخواد جاری بشه نمیشه، یه طرف معینا بخواد جاری بشه درجه ملا مرجه. ما میگیم این حالت سوم در کلام شما مغفوله. اون چیه؟ در هر دو طرف جاری میشه با یه شرطی که به اون شرط مانع میشود از این که مخالفت قطعی لازم بیا.
دیگه محقق
ثبوتی نبود، این ثبوتی نبود، این ثبوتی نبود، بلکه چی بود؟ بلکه یک ثبوتی های یه جا دیگه که مخالفت قطعی بود با یه اثباتی، با اثباتی، با اثباتی اومد چه کرد؟ گفت ادله مرخصه، ادله مرخصه نمیتونه این اطراف بگیره. چرا؟ میخواد موافقت قطعیه رو اثبات کنه دیگه، میگاد وجوب موافقت قطعیه رو داره میخواد اثبات بکنه دیگه. بعد از اینکه حرمت مخالفت قطعیه ثابت شد، اون مدعای دوم داریم بحث میکنیم که وجوب موافقت قطعیه. میگه چی؟ میگه آقا هر طرف احتمال تکلیف که وجود داره و مرخص شرعی و عقلی براش نیست. چرا عقلی نیست؟ چون اگه بخواد اینجا جاری بشه اونجا هم جاری بشه در هر دو مخالفت قطعیه لازم میاد، پس تعارض میکنن. بخواد در یه طرف بگی مرخص عقلی وجود داره یا مرخصش این ترجیح بلا مرجب، پس هیچی، مرخصات شرعیه نیست. خب جای این قول به محقق ناینی واضحه که وجود داره که آقای ناینی خب شما به خدمت شما عرض شد که اینجور که محاسبه کردی یه شق سومی وجود داشت، اونو حرفشو نزدی. یا هم اینجا جاری میشود هم اونجا جاری میشود، اما نه به نحوی که مخالفت قطعی لازم بیاد که شما به خاطر او فرمودید در هر دو طرف جاری نمیشه. بله این طرف جاری میشود به شرط ترک اون طرف، اون طرف هم جاری میشود به شرط ترک این طرف، به بیاناتی که گذشت. بنابراین حالا این اجوبه مختلفه که حالا این صاب العجبه هست که داریم الان میگیم، این میخواد همین مشکله رو حل بکنه و به نفع آقای ناینی کار بکنه، به نفع آقای ناینی کار بکنه. یعنی بگه بله حالا آقای ناینی درسته، این یه نقصی در کلامشون، ما تتمیم میکنیم، میگیم این فرضیه. چرا آقای بی عزیز من همون بیان رو درست میکنه، همون تتمیم میکنه، یعنی باز از راه چی پیش میایم؟ از راه احتمال پیش میایم. همون چون نه چرا یه م... نه یک مقدم، یعنی استدلال محقق ناینی سه مقدمه ای بود، اگر این هر جواب درست بشه میگیم یه مقدمه یه چهارمی باید شما اضافه کنید کلامت درست بشه، یه مقدمه چهارم. یعنی اگه حرفش از حد درست بشه در رو بمالای اون چیزی اون درست میشه.
اصلا رو بمالای اون و عدل مرخصه مشکل اثباتی در شامل اینجا نمیشن. حالا مرجع رو مخالفت قطعی پیش شمولی که جان نشه، ما کار به جمع نداریم.
بله پس برای خیلی تغییر نداد، تغییر نداد. نه شو ببینید، نه ببینید، ببینید نه هر ببینید اصول فرمایش محقق ناینی این است که احتمال و تکلیف وجود داره، مبرر و مرخصی وجود نداره. حالا در مقام اینکه مرخص وجود نداره، اثبات این مقدمه ثانیه که مرخص وجود نداره، یکیش اینه که میگیم آقا چی؟ میگیم آقا اینا اصلا لسانش جوریه که نمیگیره اینطور، مرخص نداره. خب برای همین چون دیگه میشه دیگه، این بعد به همین برمیگرده دیگه. خب در کجا؟
در کجا؟
خب ولی میگه تعارض داره ایشون به بیان این خب نداشته این بیانیه دیگه برای خودش. حالا شما ببینید شما این دقت رو بفرمایید که ما وقتی یه برهانی رو یه بزرگی اقامه کرد یه وقت اشکال میخواییم طبق مبانیه اون میخواییم درست کنیم، یه وقت ما میگیم هر درسته که ما خودمون طبق هر میتونیم تصدیق کنیم، خواهیم بینیم این راه یه راهیست که ما رو میتونه قانع کنه درست و بگیم موافقت قطعی واجبه و لازمه یا نه درست. ممکنه یه حرفیش یه جایش با یه حرف مبنای محققنا در یه جا دیگه جور در نیا، ما میخواییم اصلاح برهان کنیم به نفعی که ما قانع بشیم، نمیخواییم اصلاح کنیم به جوری که محقق ناینی براش اشکال نداشته باشه حتما، در فقط این نیستیم. یعنی اصلا بحثا اصلا اینجوریه دیگه، ما استدلالا رو که میکنیم اصلا استدلالات مبنایی یا علی مسلک شخص خیلی مهم نیست، مشکلی کسی بکنیم آخه حق روشن بشه که آیا در مقام باید چی بگیم. حالا یه راهی رو ایشون نشون داده، یه استدلالی روشون به ما نشون داده، این استدلال یه مشکلی پیدا کرده، این مشکل رو ما بجونیم یه جوری حل بکنیم ولو اون حلش علی طبق مسلک ناینی نباشه یا با مبانی او جنه، برای ما بین خودمون و خدای متعال کفایت میکنه درست؟ ما در مقام بیان این جهت هستیم در این مقام. خب اما طایفه ثانیه از اصول مرخصه چی بود؟ کل شیء مطلق بود. کل شیء مطلق در این مقام نمیتونیم بهش تمسک کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه هر طرف رو نگاه بکنیم کل شیء مطلق تا یرده فی نهی آن تمسکی به دلیل در شبهه مصداقی هست، احتمال میدیم اون نهی معلوم اینجا باشه یا این طرف احتمال میدیم اون نهی اینجا باشه. اگر بخواید با استصحاب عدم ورود نهی در این طرف تنقیح موضوع کنید بگید نمیدونیم در اینجا نهی وارد شده یا نه، استصحاب عدم میکنیم پس کل شیء اولا استصحاب عدم در اینجاها خودش کافی است دیگه، لازم نیست این اصل منقه دیگه مغنی می شود از اینکه بخواد کل شیء مطلق بخواد جاری بکنه، خب نداره دیگه، نه این نداره. و ثانیا همون اشکالی که بعدا خواهیم گفت که در اینجاها در اطراف علم اجمالی شما استصحاب نمیتونه جاری بشه میاد. و ثالثا اینجا جریان استصحاب در این طرف و جریان در اون استصحاب در اون طرف تعارض میکنن با هم دیگه، چون ما میدونیم یکی اینا نهی داره، هم استصحاب بگه این طرف نهی نیست هم استصحاب بگه اون طرف نهی نیست، ما میدونیم یه طرفش نهی هست. پس بنابراین کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون یا حتی یرد فیه امر او نهیون این هم در اطراف علم اجمالی قابل تطبیق نیست، پس این هم رفت کنار. نه یقین داریم دیگه، شاید در واقع نهی واقع شده، نهی واقعی احتمال و علم توش نیست، احتمال و علم درش نیست، یعنی نهی واقعی. فلذا به این دلیل که در باب براءت هم تمسک میشه، در باب براءت هم همین اشکال هست، فرضا اونجا گفته میشه به ذمیمه استصحاب بتونیم کار درست کنیم در شبهات بدویه، حتی در شبهات بدویه، مگر اینکه یرده را به معنی یصل بگیرید در شبهات بدویه، ولی در اینجا اشکالش اینه که وصول هم شده به علم اجمالی واصل شده. اما طایفه سوم که چی بود؟ کل شیء لک حلال بود. اشکال کل شیء لک حلال است که معمول این روایات سندن تمام نیست الا روایت عبدالله ابن سنان. که روایت عبدالله ابن سنان است کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، یا غریبه به این مضمون، تو حتی تعرف الحرام منه به عینه، به عینه بدونی، طرف علم اجمالی هم باشه فایده نداره، این خیلی خوبه دیگه، اینو نمیتونید بگید انصراف از اطراف علم اجمالی داره، خیلی داره که خیلی تناسب با علم احتمالی داره. اینا چه کارش میکنین؟ این هیچ کارش نمیتونیم بکنیم الا اینکه این روایت معارض است با روایاتی که میگوید در اطراف علم اجمالی حلال نیست، حتی مع ترک الاخر. پس به خاطر معارضه این با اون که یا در اثر تعارض هر دو تساقط میکنن و یا اینکه اون روایات به وجهی مقدمه بر این میشن. حالا اون روایات هم بخونیم، قبلا این روایات البته خوندیم در بحث حرمت مخالفت قطعیه که سنداش هم تمامه. یکی روایتی است که در باب سیوم از ابواب اطعمه و اشربه، باب و تحریم لحم البهیمه التی ینکحها الآدمی و لبنها فإن اشتبهت استخرجت بالقرآن. محمد ابن الحسن به اسناد عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن الرجل علیه السلام، که این رجل ظاهرا امام هادی سلام الله علیه باشه، به قرینه روایت توفی العقول انه، که اشکالی هم علیه، اولا علیه السلام داره، خب روشنه که اگر خود روبات راوی گفته باشه علیه السلام، خب روشنه که دلالت میکنه که امام. حالا این علیه السلام ها خیلی مطمئن نیستن به این که خود روبات گفته باشن، و وقتی که ما خدمت آیت الله زنجانی مشرف میشدیم تو منزل اون موقع درس بود و اینا، ایشون مقابله کرده بودن تحذیب و کافی و فلان و اینا با نسخ عدیده خطیه، اینا رو می آوردن ایشون. اینا هر جا علیه السلام بود ایشون معمولا دورش خط دورش یه دایره کشیده بود، نسخ نیست معلومه مستنسخ اضافه کرده، مثل اینکه بعضی جا لعنت الله علیه یا فلان اینا هم اضافه میکنن، مثلا دلش نمیمد فرد چیزی چیزم اضافه. بله ان الرجل علیه، اما از باب این که درج خود این روات به خصوص مثل شیخ طوسی این رو در عنوان روایت در کتب حدیث، این شهادت عملی از اون بزرگواران است، برای این که این رجل مقصود از این رجل امام علیه السلام هست و به خاطر تقیه و اینا نام شریف شده در اثر شدت تقیه. خب ان رجل، حالا سؤال ان رجل نظر الى راعن، به یه چوپانی نظر کرد که نزا علاشات، قال ان عرفها زبهها و احرقها و ان لم یعرفها قسمها نصفین ابدا تومتی ابدا این تومتی که جا داره تمزیم بشه تسمس بشه حتی یقع السه بها و تزبه و تحرق و قد نجت سائرها. خب این روایت دلالت بر چی میکنه؟ اگر بله میشد اصول مرخصه در یه طرف با ترک بقیه، میگه بقیه اجتناب بکن یکی یاد علی، میگه نه باید تنصیف کنی قرعه بزنیم این نصف درش موتوه یا اون، وقتی معلوم شد این نصف درش موتوه قرعه به نام این نصف افتاد اونا حلال میشن، دوره اینا رو تنسیق میکنی همینجور همینجور تا متعیم بشه. پس بنابراین این روایت دلالت کنه بر عدم جریان است. هم استصحاب رو میگه جاری نمیشه، استصحاب این که هیچ کدوم رو نمیتونه بگه، استصحاب میگم عدم موتوه شدن این، هم استصحاب هم کلی چه این رو حلال رو نمیتونی جاری بکنه و هاکذا و هاکذا. روایت دیگر روایتی است که در ابواب طهارت، باب هشتم از ابواب ماء مطلق که اونم سندش تمامه، من محمد بن حدیث دوم باب هشتم و حدیث چهاردهم، حالا دومشو فقط میخونم. محمد ابن یعقوب الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل معه اناءان فیه ما ماء وقع فی احدهما قذرون، لا یدری ایهما هو ایهما هو، نمیدونه کدومه. ولیس یقدر علی ما ان غیره قال یهریقهما جمیعا و یتیمم. خب این اگر میتونست یکی از اینا رو به آشامه به دیگری رو ترک کنه، خب چون میگه آبا رو بریز هر دو رو. این هم دلالت میکنه بر این که اینجوری نیست که عصب بشه جاری بشه اگه دیگری رو ترک بکنی. بنابراین به قرینه این روایات وارده در مخارج، ما یا باید اینجا چکار کنیم؟ دست بگیم اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، پس ادله هل با این ادله تعارض میکنن، تساقط میکنن. یا این که بگیم که اونا مقدمه، اون ادله مقدمه بر این ادله است. و یا این که حالا این یه وجه دیگری است که خود این وجه تاسه میشه، حالا اینجا تو پرانتز آماده از زمینه عرض میکنیم، و اون است که بیان بگیم که چی؟ بیان بگیم ولو اطلاق داشته باشه، این ادله تقلیدش میکنه، مال اطلاق علم اجمالی نیست. بله، بس من مبنی برای اقای خصوصیت. خب این به خدمت، البته اینو در سابق مراجعه میفرماد، چون این روایات در باب حرمت مخالفت قطعیه یکی از راه‌ها این بود که روایات داریم که دلالت میکنه بر حرمت مخالفت قطعیه، اون روایات که همینا بود، همینا بود که دلالت اونجا چه کار کردیم؟ گفتیم اینا معارض هم دارن اونجا اینجوری. یه جواب دیگه که اونجا میدادیم چی بود؟ این بود که اینجا که حضرت فرمودن یهریقهما، ممکنه از باب تیمم باشه، یک وجهی برای جواز تیمم باشه و این احتمال این خصوصیت رو میدهیم. حالا اگر مربوط به تیمم، چون بعد فرموده که و یتیم یهریقهما و یتیم، به الله میگفت تیمم بکن اونها رو بیرید. و همچنین اون مسئله موتوعه شدن کذا هم، اونم ممکنه یه خصوصیت و ویژگی داشته که بعدم فرموده که این کار بکن، اونجا شدت عمل به خرج داده شده که ممکنه از این با مصلحتش اینه که شدت عمل میخواد به خرج بده، که میگه بعد باید او رو بسوزانی یهری. ولی خب حالا برای چی بسوزان؟ خب حیوان فوقش اینه که بعد دفنش کن، ولی باید هم بسوزانه. پس بنابراین اینا ممکنه یه خصوصیتی داشته باشه، این چیزی بود که اونجا. حالا شهید صد فعلا در اینجا یکی از مخلص‌های خودشون اینقدر، پس بنابراین اون ادله هلم باید رفعیت بشه ازش به خاطر این روایات. میمونه دلیل استصحاب. دلیل استصحاب چرا بگیم جاری نیست؟ چهارم طایفه چهارم دلیل عدل استصحاب بود، استصحاب هم جاری نمیشه علتش اینه که از دلیل استصحاب استفاده میشه که جریان استصحاب و حکم شارع به بقا برای این است که اون یقین صادق کاشفیت از این داره که این در بستر زمان باقی است، خاطر کاشفیاتش. لا تنقض الیقین به شک بل انقض هما به یقین آخر. یعنی یقین یه حالت کاشفیت داره بر بقا، که فلسفه‌اش میگن اصول محرزه است. خب این که اشاره داره میگه اینجا چون کاشفیتی داره بر بقا، معنا داره که بگه اگه اونو ترک کرد، ترک عبد دیگری را چه ربطی به کاشفیت داره که مشروط بشه بگه اینجا را استصحاب جاری کن اگه او را ترک کرد؟ معنی این که استصحاب اینجا جاری کن و ترک کردی، یعنی اینجا من میگم این یقین قبل تو کاشفیت داره به شرطی که عملا اون یکی را ترک بکنی. اون یکی هم میگم استصحاب درش جاریه به شرطی که اون یکی را ترک کنی. حرف به این برمیگرده که اینجا میگم یقین سابق تو کاشفیت بر بقا داره اگر رتبه کنه، اگر در کاشفیت ترک دیگریم دخالت میتونه داشته باشه. بنابراین اصلا ادله استثهام به خاطر این نکته ای که گفته شد تعبی داره از تقیید به ترک دیگری، که بگیم اگه دیگری رو ترک کردی این جهت وجود داره. و این شعته یه بیان دیگری هم معزی نسبت دادن به اون است که لا تنقضلی از کلمه نقض استفاده کردن. کلمه نقض نشون میده مال کجاست، نقض کجا استفاده میشه، جایی که یه امر مبرم باشه. شکستن از خودش در اینو بشکن، اگه گفتن آقا اینو بشکن معلوم میشه اون یه چیزیست که محکمه که میگن بشکن. خب گفته لا تنقض الیقین، پس معنیش اینه که اون محکمه. وقتی محکم شد به شک کنه که نمیشه دست ازش برداشت تا یه یقین محکم دیگری بیاد. حالا ولی هست کاشفیت هم دخاله، ولی چون استحکام داره. خب بگه آقا این استحکام داره دست ازش بر ندار، اگه بشه که اونو ترک بکن. مگه اون ترک کردن دیگری به استحکام این ربطی پیدا میکنه؟ اگه یقین استحکام داره چه اون رو ترک بکنی چه در نکنی، استحکام وجود داره. پس بنابراین ادله استثهام هم نمیتونه بگیره. فتح السلام، فتح السلام. وقتی فلسفه نه، مفاد ادله استذهاب اینه که این مبرم است، مستحکم است، این محکم مستحکم. پس بنابراین چون این چنینه دست ازش بر ندار. حالا اینجوری بیاد بگه این محکم و مستحکم است، دست ازش بر ندار به شرطی که اون طور قرار کنه. میگه من اونو ترک بکنم در این جهت این دخالت داره. فلسفه ایشون بفرماید، حالا این یه تطمیه هم بود، اینو عرض کنم امروز که خیلی طول کشید. آنه که به ما نقض نکنید که اگر مولا که شما در باب استصحاب خودتون میگید که اگر اماره ای برخلاف حالت سابقه بود رفعیت از استصحاب میشه، پس لا تنقض الیقین به شک مقید میشه به اینکه اماره ای برخلاف حالت سابقه نباشه. جواب اینه که این نقض به ما وارد نیست. چرا؟ چون اماره اقوا کاشفنه از اون حالت سابق. اون درسته، اگه اون حالت سابقه کاشف از بقاء در بستر زمانه مادامی که کاشف اقوا نیاد، و چون اماره کاشف اقواست از این جهت داره. پس بنابراین و همچنین ابرامش هم همینجوره، اون خیلی مبرمه مدامی که یک کاشف اینجوری نیاد بگه ابرام نداره. این مجموع کلام محقق شهید سر قدسه رو که یک استبدالی درش کردیم، یعنی اون دلیل رفع مالا یعلمون رو از اون چی که خودشون در مد در مباحث دارن، در بحوث هم ندارن در مباحث دارن، تبدیل کردیم به اون چی که تلمیز معظم ایشون دامزلو در حاشیه ذکر فرمودن به جای اون. یک طایفه از چیز رو هم ذکر نفرموده بودن، این رو هم اضافه کردیم که حدیث اطلاق باشه. در آخر هم به خدمت شما عرض شد که از کار انداختن حدیث هل رو هم به این بیان عرض کردیم که ولو تصریح در کلام ایشون نیست، ولیکن به این بیان که از مجموع این بیانات ممکنه استفاده بشه. این حالا میشه یه بیانی برای این که ما جواب هفتم، آیا میتونیم این جواب رو از این بزرگوار بپذیریم یا نه، یعنی با همه این حالا تغییر و تبدیلی که درش شد. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه.